بعد اون نظام خوشبینی رو هم بالعکس میکنن، یعنی میگن پاسخ کجاست، اون چیزی که مطلوبه کجاست، زمانی که فرض بفرمایید این مسئولین خاص مذهبی نباشن، زمانی که جامعه روحانیت نباشه، زمانی که آخوندا فرض بفرمایید برن مثلا کرواتی ها بیان. خب اینو براش تصویر درست میکنن، انقدر غلیظ این رو این حرف رو نمیزنن. یک مثلا فرض بفرمایید جوان تحصیل کرده کرواتی که توی فلان کشور هست و داره مثلا خیلی با دیسیپلین و مثلا فرض بفرمایید خیلی ادبی صحبت میکنه، میارن چندین تصویر از این گونه نشون میدن، میگن ببینید این جوانان نخبه‌ان که مهاجرت کردن رفتن، اینان که آینده ایران نجات میدن. کسانی که رفتن این شکلیان صرفا، در صورتی که چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور هست که خیلی از اینها اصلا تحصیل کرده نیستن، خیلی از اینها رفتارهای خیلی سویی دارن که به جان هم میافتن اونجا. ولی تصویری که از اونها نشون میده جوان نخبه ایست که مثلا با مظلومیت رفته و میخواد برای کشور کار بکنه و نمیتونه. تصویری هم که هم از این مسئولین نشون میدن اینه که همشون دارن حرفای پرت و پلا میزنن و با گزینش حرفاشون و با تغییر تیترها سعی میکنن این تصویر رو بدن که مثلا یا خشنن یا غیر علمی دارن حرف میزنن یا فلعی دارن کشور رو اداره میکنن و باعث فرار مغزها و دلسوزها از کشور شده و در نهایت شما یک بدبینی نسبت به آن چیزی که داره اتفاق میفته پیدا میکنید که این بدبینی نسبت به آیندهتون هم رقم میخوره. جایگزین رو هم بهتون معرفی میکنن با خوشبینی های کازه.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای غلامی. با توجه به باز وام بگیرم از صحبت های آقای جلیلی، اون عمق کلام ایشون شاید به نوعی این بود که یک مشت نمونه کاذب ارائه میشه برای یک خروار واقعیت که دیده نشه و به نوعی در مورد خودشون باز از تکنیک جزو کل و منحرف کردن استفاده میکنن و برعکسش رو جلوه میدن. این باز به یک نتیجه ای میرسونه من جامعه رو. اگر از بفرمایید روی این صحبت بکنیم، چون فکر میکنم مسئله روز ما هم هست و توی تابستان 1401 شاید از همینجا ما یه مقدار آسیب خوردیم. البته این رو هم برای شنوندگان محترم شفاف بکنم، خود بنده که این عذر رو خدمت شما دارم جز منتقدین رفتارهای قبلی بودم که شاید زخمهایی رو ایجاد میکرد برای این که همین به تعبیری معاندین اونجا لانه کنن و فساد ایجاد بکنن. راحت از شما بپرسم این که این فضای مقشوش، این فضای کاملا آشفته و مخلوط از شبهات که واقعیت درش گمه، حتی یه پله جلوتر اومدیم با کمک شما اصلا واقعیت نسبتش بدبینی ایجاد شده، خب این یک بالاخره اثری در من ایجاد میکنه که این اثر در من یک فعلی ایجاد میکنه و اگه این فعل اجتماعی باشه مثل آنچه که در تابستان 1401 اتفاق افتاد و یک سوال غلط، یک واقعیتی که نسبت بهش بدبینی ایجاد شده بود و اون آسیبی که شاید به نوعی ما خوردیم، اینجا تحلیل شما چیست؟ نسبت شبهه با این اتفاقی که شما رو به یک کنش اجتماعی غلط شاید حتی بندازه؟
من اجازه بدید که نسبت به عرایض قبلیم و فرمایشات جناب جلیلی یک تکمیلی بزنم نسبت به این که شبهه واقعا به مثابه یک بدبینی یه واقعیت و موضوعات و توانایی ما در جامعه باعث میشه که مردم سردرگم بشن و همین سردرگمی ها باعث میشه که مردم کنش داشته باشن نسبت به شبهاتی که ایجاد میشه و این که عرض کردم که مسئولین خودشون بعضن مقصرن. من یه مثال ملموس رو عرض کنم و رد بشن برم سراغ بحث این که شبهه چگونه باعث میشه که به کنشگری و نافرمانی برسیم. ببینید ما تو موضوع این که عرض کردیم که سوالات غلط مطرح میشه و گفتیم که مسئولین یعنی در پله اول ایجاد شبهه هستن، من فقط یه مصداقی عرض کنم رو با فرمایشات های جلیلی تکمیل بشه. ما تو ماجرای حمله موشکی برای اولین بار در فکر میکنم حوزه سیاست بین الملل باز های جلیلی
تکمیل کنم، جهان بی‌نظیر بود عملیات وعده صادق.
نه وعده صادق از نه، حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد.
بله بله
درسته. بله. ما یک حمله اتفاق افتاده، تازه حمله ای که رهبر انقلاب و مردم میگن که این انتقام کامل نبوده، این اصلا انتقام نبوده، یک تنبیهی بوده، ولی به هر جهت جمهوری اسلامی در منطقه، در منطقه‌ای که آمریکا ناو داره و انواع اخوان پایگاه داره، ما یک حمله موشکی انجام دادیم.
بعد از ویتنام حدود بله. 60 سال این اتفاق
نیفتاده. بله.
جهانه و بین‌المللی.
خواستم میگم عرض کنم بعد از ویتنام، تازه حالا ویتنام اتفاقاتی افتاد و اینها بالاخره به یک تفاهمی رسیدن. ما از ابتدا با آمریکا بالاخره بر اساس موضوعات اهدافی که داشتیم وارد جنگ شده بودیم. ولی حالا به هر جهت این که حمله موشکی بشه در این منطقه برای بار اول بوده در حداقل غرب آسیا. ببینید چجوری ما داریم باورهای مردم رو نسبت به واقعیت‌ها از بین می‌بریم. اون همینه که آقای روحانی مطرحی که در برنامه‌های تلویزیونی منبری که الان مسئولیتی هم داره در مجلس شورای اسلامی به واسطه رئیس مجلس و داره توی برنامه‌های متنوع قرآنی و غیره تلویزیونی حضور پیدا می‌کنه، به راحتی در یک سخنرانی اعلام می‌کنه که عملیات موشکی ایران توسط سپاه و نیروهای نظامی ما به آمریکا حمله فیک بوده. به همین راحتی، یعنی میگه که آقا ایران حمله فیک کرده، این حمله دروغ بوده و ما به مردم دروغ گفتیم. ببینید این آقا چه شبهه‌ای برای مردم داره ایجاد میکنه، چه خوراکی داره برای دشمن ما ایجاد میکنه و چه ضربه‌ای داره به مردم میزنه.
بهتره بگیم چه فاجعه شناختی رو رقم
و هیچ کسی در جمهوری اسلامی به این آقا نمیگوید که شما بر چه اساس این حرف رو زدی. کسی این آقا رو احضار نمی کند که آقا تو برای چی و با چه اجازه‌ای، با چه فهمی، با چه علمی، با چه مسئولیت تخصصی اومدی این حرف رو زدی. شما که اصلا تخصص نداری در این موضوع، بر چه اساسی اومدی این حرف رو زدی و این حرف شما باعث میشه که بعدها ما در هر عملیاتی که داریم انجام میدیم نتونیم بیایم بگیم آقا واقعیت اینه. یعنی تو واقعیت رو دچار شبهه کردی، بدبینی ایجاد کردی دچار بر واقعیت. خب همین هاست که باعث میشه که اگر شبهه اتفاق میفته، رسوبی اتفاق میفته، مردم و جامعه هدفی که توسط اون سازمان شبهه، سازمان ایجاد کننده شبهه داره انجام میده، مردم رو به کنشگری میرسونه. چرا به کنشگری میرسونه؟ چون مردم داره میگن آقا تو خودت داری میگی این اتفاق دروغ بوده، خودت داری میگی بابا به من دروغ گفتن، خودت داری میگی سپاه دروغ گفته و سپاه باعث شده که من تحریم بشم. من چون سپاه داره دروغ به من میگه، سپاه داره عملیات فیک انجام میده، اصلا پشت پرده شما با همدیگه ساخت و پاخ دارید، این حرفا دروغه، تو داری دزدی خودتو میکنی، تو داری کاسب تحریمی، الکی هم حمله میکنی، لذا باعث میشه که آقا چه اتفاقی بیفته. شما در موضوعات متفاوت، اون چیزی که در برنامه قبلی عرض کردم، ما تو حوزه رسانه چیزی به نام شبهه نداریم به معنای کلمه. شبهه در حوزه اعتقادی و دینی هستش، ولی در حوزه رسانه‌ای ما سه تا مرحله داریم: یک بحث گرایش هستش، یک بحث نگرش هستش و یک بحث کنش. در این سه تا مرحله‌ای هم که داره ایجاد میشه، بحث چرخه تولید حس باعث میشه که حلقه‌های دیگه باعث بشن که به هم دیگه متصل بشن. چرخه تولید حس در فضایی که فضای هنری، فضای زیباشناختی برای ما، برای مردم مطرح شده و اولویت پیدا کرده به واقعیت ها، باعث میشه که مردم بعد از این که تغییرات حاصل شد تو حوزه کنشگری وارد فضای نافرمانی بشن. به یه نوع دیگه بخوام خدمتتون عرض کنم، با مصداق سال 1401 یک فرد شیرازی بود، فیلمش پخش شده بود، به قول رسانه‌ای ها وایرال شده بود، به شکل طنزگونه‌ای داشت نحوه استفاده از این پیکنیک های مسافرتی رو و استفاده از ساچمه برای کشتن نیروهای
حافظ امنیت،
حافظ امنیت و نیروهای فراجا رو توضیح میداد با خنده.
بله.
یعنی عملا کشتن مردم و قتل رو به صورت طنز و هنری داشت آموزش میداد.
یعنی هم شبهه رو ایجاد کرده، هم حالا یاد میده چه جوری به استناد هم
شبهه ایجاد شده. شبهه ایجاد شده.
نافرمانی کنه.
بله، شبهه ایجاد شده در این تو. بله، دقیقاً داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده، داره قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن از اینکه بکشن به این سبک، به این نحوه.
که به سیستم و اون سامانه‌های رسانه‌ای هالیوودی هم در کنار این اگر اشاره بکنیم، به بازی‌های کامپیوتری هم
بله. کاملا همه موضوعات دست به دست هم میده در این فضا. شما جوون جامعه، اون نوجوون جامعه رو که بالاخره هم مشکلات اقتصادی هست، عدم آگاهی هستش، فشار رسانه‌ای و فشار مثلا شبکه‌های اجتماعی و سلبریتی‌ها و و و و موضوعات دیگری هستش، این وارد بشه که این به این نتیجه برسه که من باید کنشگری کنم، تو خیابون بیام،
درست،
وارد فضای مقابله و نافرمانی مدنی بشم،
یعنی خودم رو به یک پاسخی برسونم که خیلی قبل‌تر طبق فرمان شما، بس خود
باز ارزم رو خیلی جامعه. سریع جمع کنم. از مسئول جمهوری اسلامی گرفته برای ایجاد شبهه و رسوب تا مرحله کنشگری ما خودمون مقصریم.
بله درست.
و نظام سیاسی و نظام قضایی و اداری ما مقصره.
بسیار سپاسگزارم ویژه از صراحت کلام شما، ممنونم و خواهش میکنم اگر امکانش براتون فراهم باشه در یک دقیقه مهمترین گزاره هاتون رو جمع‌بندی بفرمایید. جناب جلیل در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات جناب غلامی عزیز. آنچه که بهش پرداخته شد این بود که شبهه زائقه سازی میکنه، شبهه بدبینی نسبت به واقعیت و خوشبینی کاذب نسبت به مسائل ایجاد میکنه. و شاید من بخوام باز یه گزاره دیگه ای رو خیلی خلاصه وار اضافه بکنم، شبهه ایجاد حماقت میکنه. یعنی جامعه ای که شبهه پذیر شد، ناخودآگاه اون جامعه رسانه‌ای، اون مخاطب رسانه‌ای به تدریج احمق میشه. چرا؟ چون نظام تحلیلیش از بین میره، چون دستگاه فکریش معیوب میشه.
یه چیزی دستگاه فکری، یعنی تبدیل به جامعه پینوکیویی میشه.
بله بله. و جامعه‌ای که دستگاه تحلیلی و منطق فکریش متزلزل شد و معیوب شد، اساساً بسیاری از گزاره‌های ساده رو باور میکنه یا انقدر توان فکری نداره که ایجاد سوال بکنه برای نقض اون گزاره ها. مثال عینیش هم بخوام خیلی خلاصه وار بگم، همین بعد از ماجرای عین الاسد، ماجرای هواپیمای اوکراینی بود. در ماجرای هواپیمای اوکراینی دروغ بزرگ مضحکی شکل گرفت که سپاه مردم خودمان را کشته است. گزاره این است که سانحه ای رخ داده، خطای انسانی بوده و هیچ کدام یک از اینها از خودشان سوال نمیپرسند چه آورده ای داره که سپاه پاسداران در زمان پاسخ به امریکا و تروری که صورت داده و عزیزترین شخصیت نظامی ما رو ظالمان ترور کرده، ایران چه آورده ای داره که بیاد یه ضربه دیگه ای هم به خودش بزنه و بخشی از مردم رو بخواد آمدانه با موشک مثلا به قتل برسونه که هم جریمه بده، هم در دنیا مفتضح بشه فرض بفرمایید، هم سپاه پاسداران زیر سوال بره، هم مردم بدبین بشن. اون فرد دیگه بخش دوم رو هیچ موقع نمیپرسه که خب چه آورده ای داره که این کار رو انجام بده. صرفا میگه خب خودشون زدن، خودشون هم گفتن که زدن، در صورتی که این اوج مظلومیت اون سازمانه که در لحظه دفاع این خطا رخ داده و اون حادثه تلخ اتفاق افتاده. و به جای اینکه تقدیر بکنه از تلاش او برای مقابله با این مسئله که حالا این تلاش ناکام بوده، این را تبدیل به ضد خودش میکنه و تبدیل به پاسخگویی و تقبیح اون نظام امنیتی جامعه میکنه.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از صراحت شما. جناب آقای غلامی یک دقیقه هم برای جمع‌بندی اگر لطف فرمایید.
خیره، من عرضم این است که ما در فضای فعلی که الان درش قرار داریم، واقعیت ماجرا اینه که باید تعارفات رو کنار بذاریم. ما باید بدانیم که نظام سیاسی، مسئولین، دولت مردا، نهادهای حاکمیتی، نهادهای تصمیم گیر، تصمیم ساز باید بدانن که در فضایی قرار گرفتیم که از به یه عبارتی از فضای جنگ ترکیبی هم عبور کردیم. ما الان به یه نوعی شاید وارد فضای جنگ مرکب شدیم با دشمنی که داریم، دشمنی که داره در مسائل مختلف به صورت موریانوار و عنکبوتی داره روایت غالب انقلاب اسلامی نسبت به مردم، نسبت به اهدافش رو زیر سوال میبره. لذا اگر که بخوایم با تعارف و تسامح و مسائل سیاسی، مصالحی که بی خودی برای خودمون ایجاد میکنیم در ذهن آقایان دولتمرد و مسئول و اهم از قوه قضاییه و مقننه و مجریه داره ایجاد میشه، باید بدونیم که حتما ضربات جبران ناپذیری در آینده خواهیم خورد. یعنی موضوع خانم مهسا امینی شاید ابتدای یعنی یک نتیجه بحث رسوب و عدم پاسخگویی به شایعات، اخبار فیک و اخبار جعلی و شبهاتی بود که می توانستیم و باید پاسخ می دادیم و باید براش فکر می کردیم و فکر نکردیم و همه رو واگذار کردیم به همدیگه. یعنی اون واگذار کرد به قوه قضاییه، قوه قضاییه واگذار کرد به نیروی انتظامی یا فراجا واگذار کرد به مجلس و و و و این تسلسل باعث شد که نوجوانهای ما و جوانان ما دچار یک مشکلاتی بشن که حالا در بعدها ما نتایجش رو خواهیم دید. یعنی لذا عرضم این است که آقایون مسئول و کسایی که دارن مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه رو پیگیری میکنن میبرن جلو، باید در حوزه مسائلی که داره برای مردم به وجود میاد، شبهه و و و شایعات و اینها، اولا خودشون حواسشون جمع باشه که دارن چه مسیری رو میرن، و دوم این که باید پاسخ داده بشه و همین جهاد طبیعینی که رهبر انقلاب الان در سالهای اخیر هی دارن به صورت مکرر بهش اشاره میکنن که جهاد طبیعین توضیح و و و کرسی های آزاد اندیشی، برای همینه، برای علاج همین بیماری ویروسی است که در جامعه ایجاد شده و دشمن داره به واسطه دستگیری ها و گرفتاری هایی که ما در این حوزه ها داریم داره همونجا شبیه مگس میشینه و ضربه میزنه. علاجش همین است که رهبر انقلاب فرمودن جهاد طبیعی.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما کارشناسان محترم و همینطور سپاسگزارم از شما مخاطبان انصافاً و به حق فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو برنامه سازمان شبهه. در این قسمت هم بررسی کردیم در سلسله مباحثی که تا امروز داشتیم تا قسمت چهارم، موضوع امروزمون از شبهه دانی تا تشخیص واقعیت بود. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در خدمت جناب آقای محمد جلیلی، کارشناس سواد دینی و سیاسی، و همینطور جناب آقای علی اکبر غلامی، کارشناس سواد دینی و رسانه‌ای بودیم. امیدوارم که بهره لازم و کافی رو برده باشید. میتونید همچنان از طریق 30035 با ما به صورت مستقیم در ارتباط باشید. نظر، انتقاد، پیشنهاد و مشارکت در محتوای برنامه. تا قسمتی دیگر از مجموعه برنامه سازمان شبهه، خدا نگهدارتون.
به مدت 48 دقیقه برنامه سازمان شبهه رو شنیدید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده. پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه. پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
و خدایی که در سختی ها تنهای ما نمی گذارد، در سختی ها پناه ماست. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. کتاب باید همچون تیشه‌ای باشد برای شکستن دریای یخزده درونمان. زندگی زیباست چون خالقش خدایی است بسیار زیبا. پناه روزهای بیقراریم فقط تویی ای خدای خوب من.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا. خودت منو نگردار، هوا کمه تو این راه ناهموار. نمیدونی چقدر خستم از فکرات. خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار. بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره. سرگردون موندم برگردون عشقو، بذار بیام تو آغوشت نذار دلم بمیره. دلی قلبم تو رو جونه این عشق که بینمون بگو ما هم کجای آسمونه بد حالم بی تو صد سالم بی تو بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره سرگردون موندم برگردون عشقو بذار بیام تو آغوشت نظر دلم بمیره
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
سعید قهاری چون جرات کردی پات بذاری اینجا؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد
هدف بزرگتر مال شما جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمان باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو در 27 روز از فصل قشنگ بهار. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنوندگی برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید، این برنامه کاربردی رو دریافت و